قوله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم حضورتون که اون چه که تا به الان تقریبا روشن شد این بود که ادعای اجماع بر این که متنجس منجس غیر هم هست در صورت که دارای رطوبت مصری باشه یا به صورت مایع باشه، این مقدار مسلمه که شهرت بسیار قویی درش هست. ادعای اجماع هم جای بحث نیست که فراوان ادعای اجماع شده، اما این مسائل به صورتی که ما خواسته باشیم اثبات کنیم که حتما اجماع بما انه یکی از ادله اربعه قائم شده است بر این تنجس تنجیس متنجس، یا از باب قاضی لطف یا از باب حد یا سایر امور، اون چنون قوی نبود که ما بتوانیم به عنوان یک دلیل مستقل در این رابطه اسم ببریم، گرچه جای بحث و جای اشکال نیست که مسلماً چنین اجماعاتی وجود داشته و نقل اجماع بر این که شیء متنجس منجس غیرم هست مسلماً شده. حالا منطقه اگر مبنای شیخ طوسی را در اجماع از کنم لطفی قائل بشیم که میتوان به صورت قطع ادعا کرد که در برهه از زمان این مسئله ثابت بوده و اجماع بر تنجیس منجس ثابته. ولی الذی یسهل الختم این که ما چندان نیازی به اون اجماع نداریم، زیرا اینکه اولا این اجماع با توجه به اون چه که از سلف صالح نقل شده چندان در عهدهای قدیم چنین اجماعی ثابت نبوده. خب مثل ابن ادریس یه مرد قوی به مشهد مسلم، ایشون نفی چنین اجماع میکنه و به عکس ادعا میکنه. غیر از ابن ادریس حالا شاید دیگرانی هم بودن، همونطوری که در شعر درود به اردسید که گفتن در سلف صالح چنین اجماعی ثابت نیست. قطع نظر از این که احتمال فراوانم داده میشه که اگرم چنین اجماعی در السنه مقدماء ما بر نجاست تنجیس متنجس ثابت شده، احتمال 70-80 هست که این اجماع مستند و مدرک داشته، اجماع تعبدی محض نبوده، بلکه اجماعی بوده که مستند به تعداد زیادی از روایات بوده. نظام بهترین که ما از مسئله تسالم و ادعای اجماع و اجماع منقول صرف نظر کنیم، برگردیم به روایاتی که در مقام آمده و به اونها استشهاد شده برای اینکه منجس متنجس منجس غیر هم هست. عرض کنم که در این رابطه مرحوم استاد قوی در صدد برآمدن روایاتی که بر این جهت استدلال شده در کتب متقدم و متأخر اشاره به این روایات کنند که حالا ما به برخی از این روایات هم که ایشون اشاره فرمودن اشاره میکنیم و وجه استدلال به این روایات را بعد برسانیم که کأن مسئله تنجیس متنجس در صورتی که دارای ما بوده و در میان بوده امر که انم مسلمی پیش و اصحاب ما بوده. در این رابطه ایشون شروع میکنم به تعداد از روایات که البته این روایات هم زیاده، ایشون به تعداد اشاره میکنه که حالا من به اون تعداد اشاره به تعداد از اونها بکنیم تا برسیم به بعد. اولین قسمتی که ایشون تمسک میکنه تعدادی از روایاتی است که در باب اول از ابواب اسعار مرحوم صاحب وسائل ذکر کرده. در اون باب صاحب وسائل به حدیث فضل عبد عباس بقباغ و مرحوم سی علی ابن جعفر و روایت محمد بن مسلم و چند روایت در این مقام هست که همون باب اول از ابواب اسعار حدیث یک و دو و سه، علاوه بر این که در باب دوازدهم از ابواب نجاسات حدیث دوم و سوم و چند حدیث دیگر هم به این مضمون هست، مثل روایت عیسی بن قاسم که معدل بن خنیس و دیگرانی که حالا بعض برسانیم. این تعداد از روایات فضلای محترم روایاتی است که کاملا ظهور داره در این که اگر بنا شد سگی یا خنزیری در دهن ظرف عرض کنم آبی مایعی دهن بزنه، فرمود باید اون ظرف را شست و حتی تعفیر کرد، و اگر اون ظرف با چیز دیگری هم ملاقات کرد رطوبتش، اون شیء دیگر را هم باید شست و عرض کنم که تعفیر کرد. من گره مثلا این روایت که فرمود به این که سگی که از یک انایی بخوره یا خنزیری که از یک ظرفی مثلا آب بنوشه، همسن اینها باید اون ظرف را شست و آب کشید و بعد هم تعفیر کرد با گل، او را چند مرتبه مثلا شستشو داد. خب اگر بنا باشه که خب ظرفی را که معمول اینه که مسلمه که سگ عادتا میگن با لب دهنش با دهنش آب رو میکشه تو، نه اینکه دهن بزنه به کنار ظرف، چون ممکنه کسی اینه بگه علت اینکه نجس شده اون ظرف و گفتن ظرف را باید تطهیر کنید با خاک، برای اینکه چون دهن سگ به کنار ظرف خورده و زبان سگ وقتی به کنار ظرف بخوره تعفیر اون ظرف واجبه. در صورتی که معمول این نیست، در سگ بخصوص همه ما دیدیم با لبش با اول دهنش با اول زبانش آب را میکشه به داخل دهنش، نه اینکه دهن به کنار ظرف بزنه. خب با توجه به این امام فرمود اگر دهن زده به آب، اون آب را باید دور ریخت و اون ظرف را هم باید تعفیر کرد. خب اگر بنا به این باشه که متنجس منجس نباشه، خب اون آب به دهن سگ برخورد کرده، آب متنجس شده، خب ظرف به نتیجه ملاقات با اون آب کرده. خب اگر بنا شد که منجس نباشه، خب اون ظرف که طاهره، زیرا ظرف خودش ملاقات با دهن سگ نکرده، آبی که در اون ظرف بوده ملاقات با دهن سگ کرده. در این حال امام فرمود باید خود ظرف را تعفیر کرد و به چند مرتبه او را شست. خب این نشانه اینه که پس معلوم میشه بعد که ظرفی که متنجس بشه به آب به وسیله رطوبتی، تعفیر او و تنجیس غیر به وسیله او ثابت میشه. شبیه همین هم در روایات خنزیر وارد شده. حالا اگر خنزیری زبان زد به شیئی، اونم فرمود همینطور باید تعفیر کرد و شستشو کرد. از این روایات برمیاد که پس اگر بنا شد یکی از این حیواناتی که نجس العینن ملاقات کرد با ظرفی، با اون ظرف مثلا مایع بود یا اینکه از کنم دارای رطوبت بود، اون ظرف هم خودش نجس میشه و هم تعفیر او واجبه برای رفع نجاستش. پس این دلیل برای میشود که ظرفی را که ملاقات با مایعی کرده که اون مایع متنجس بوده، خود اون ظرف نیز متنجس شده و تطهیر او به وسیله خاک و شستن تعدد شستن واجبه. این مضمون در تعداد از روایات آمده، هم در باب اول از ابواب اسعار و هم در باب دوازدهم از ابواب نجاسات که در آنجا ذکر شده و تصریح به این هم شده است. خب عرض کنم حضورتون که این یه تعداد از روایاته. روایت دیگرم که باز عیسی ابن قاسم سألته عن رجل اصابته قطرة من تشت فیه وضو. وضو گاهی به معنای اون آبیست که در جای جمع میشه و آب کسافت یا قذر و نجسیست که در یک ظرف جمع میشه و اون هم میگن وضو به فتح باب. میفهد که راوی سوال میکنه ظرفیست که در او وضو یعنی آب از مستعمل متنجس در او جمع شده، حالا چه کنیم اگر کسی آمد از اون آب مثلا متنجس شد؟ فقال امکان من بول او قذر فیغسل ما اصابه. اگر در اون ظرف آبی که جمع شده از بول بوده یا از نجاست دیگری بوده که در اون ظرف جمع شده بود، اینجا بعد از اون ظرف ملاقات کرد با مثلا دستتون با ظرف دیگری با خارجی، فرمود که باید اون چرا که از این اصابت کرده او را باید شست. این در باب نهم از باب ماء مضاف و مستعمل حدیث چهاردهمه که خب فرمود اگر لم یکن الماء متنجس به بول، اگر متنجس نباشه با بولی یا قذارتی، واجب نیست که او را که از کنم که ملاقات کرده باید او را تطهیر کرد. اما فرمود اگر بناشد که وضو از قذر یا امثال بول باشه، باید اون چرا که از این آبی که در ظرف جمع شده ملاقات کرد باید تطهیر کرد. خب خیلی قشنگه. بسیار، پس یک ظرفی مقابل ما هست که این ظرف ملاقات کرده با بولی با قذارت دیگری، از این ظرف اگر باشه یک خارجی ریخ برای روی زمینی روی ظرفی روی لباسی روی فلانی، امام فرمود باید او رو تطهیر کرد. خب این نشانه اینه که پس معلوم میشه شیئی که متنجس شده به وسیله غیر موجب تنجیس غیر هم میشه که امام فرمود باید او را تطهیرش کرد. خب اینم که پس نشانه اینه که پس معلوم میشه اگر شیئی متنجس شد به آبی و غیر ذالکی و مایع بود و مایع ملاقات کرد با شیئی دیگری محکوم به نجاسته. روایت دیگری که باز در این بابی که به نظر من بهتر از اون همین روایت دیگر هم بخونیم، معل ابن خنیس افسألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخنزیر یخرج من الماء. یک خنزیری از کنم که از آبی خارج میشه، خب وقتی که خارج شد خان و خان مسیرش مسیر تر و خشکه، زمینی گاهی خشک گاهی تره، بعد یخرج من الماء فیمر علی الطریق، همون راه رو میگیره و بنا میکنه راه رفتن، فیسیل منه الماء، بعد خب معلوم چون توی آب رفت بوده بدنش خیسه، از همون رطوبت های آب روی ضرب روی زمینی که مسیر خنزیره میگذره. خب آیا به اون مسیر میشه راه رفت یا نه؟ امام فرمود که همود علیس برایی شیء اونجا، بعد از اینکه سگ همین خنزیر از خواهد کنم که مثلا چیزی جوبی چیزی خارج شد که در اون جوب آب بود، بعد آمد روی زمین، آیا در زمین مسیر خشکی هم بوده یا اون چه که وجود داشته فقط زمین تر بوده؟ راوی از که نه، چرا زمین خشک هم وجود داشته معنی نداره. امام فرمود لا بحثم، حالا که این زمین خشکم بود دیگه معنی نداره. بعدم فرمود ان الارض یطهر بعضه بعضه، خب اون قسمت از زمینی که خشک بوده به خاطر اینکه زمین خشک شده آفتابی چیزی تابیده خشک شده در نتیجه زمین طاهر شده. حالا معنیش اینه که اگر زمین تر بود دیگه این سلک خنزیر از روی زمینی که گذشته اون زمین نجس باقیست و به طهارت از او نمیشه. خب پس معلوم میشود که اگر ملاقات کرد جسم نجسی با یه شیء طاهری که اون شیء طاهر جاف نبود رطوبت داشت، اون شد زمین مرطوب به وسیله ملاقات شیء نجس متنجس میشه. خب پس این هم صریحه در اینه که آقا با ملاقات شیء متنجس میتوان شیء طاهر هم نجس بشه. از اینها بهتر اون روایت موثقه عماره که این روایت خیلی غالبه، توجه هم مقررم به این ذکر شده، بازم عرض میکنم. در این روایت موثقه عمار میگه که سأل ابا عبدالله خود عمار از امام صادق سؤال کرد ان رجل یجد فی انائه فاره. گفت خیلی یه مردی آمده ظرفی رو در بین منزلش داشته، حبی مثلا بوده، بعد مدت ها از این حب استفاده می کرده، بعد از مدتی متوجه شده که داخل این حب یک پاره یک موش مرده‌ای هست، حتی متسلق شده از هم پاره پاره شده. امام علیه السلام فرمودن که اون آبی که از این استفاده کرده اگر اون آب به هر جایی اصابت کرد، اون جایی که اصابت کرده این آبی که داخل خوب بوده باید اونجا رو آب کشید، تو بالاتر از این نمیشه. ببینید پس اصل اون آب در خوب قرار داشته. بعد فرمود که اگر این خوبم اول دید که متسلق شده پاره و پریشان شده، در این حال از اون آب متسلق شده آمد و لباس خودش شست، ظرف دیگر شست، فرمود هر چرا که این آبی که بر او هست با اون شیء ملاقات کرده او را باید دو مرتبه تطهیر کرد، شست، و حتی اگر با اون لباس نماز خونده باید نمازاش را اعاده بکنه، اون لباس رو هم دو مرتب تطهیر کنه، دیگه بالاتر از این نمیشه. تصریح بینه که اگر بنا شد که ظرف متنجس شده باشه به وسیله این آب، چون متنجس شده وسیله آب، لذا هرچه آبی که در میان خوب بوده با هر جایی که ملاقات کرده محکوم به نجاسته. خب این صریح در اینه که اگر شیء متنجس بود و با آب مایعی ملاقات کرد و اون مایع ملاقات با شیء طاهری کرد، اون شیء طاهر به خاطر ملاقات با این متنجس محکوم به نجاسته. خب این که در این جهت تصریحه. ما از این جمله که فرمود حتی فرمود اون چرا که آب محسو این آب با او ملاقات کرده تطهیر او واجبه، این نشانه این است که آقا هر شیئی که متنجس شده بود و مایع و روان بود اگر با شیء دیگری ملاقات کرد محکوم به نجاسته، در این جهت فرق نمی کنه. خب این دیگه بر این جهت مخصوصا که فرمود اون چرا که آب با او ملاقات کرد از صوب و غیر صوب تطهیر او واجبه، این نشانه این است که آقا هر مایعی اگر ملاقات کرد با نجس و بعد اون مایع متنجس با شیء دیگری ملاقات کرد، اون شیء دیگر محکوم به نجاسته. پس از این جهت موثق عمار دلالتش کاملا روشنه. نتیجتاً این روایات کاملا به ما نشون میده که اگر بنا شد مایعی متنجس شد به وسیله ملاقات با نجس، اون مایه محکوم به نجاست و محکوم حتی به تنجیس غیره و با هر چی را که ملاقات کنه اون شی محکوم به نجاسته. لذا مرحوم استاد در آخر میگه اصلا جای بحث نیست در جایی که متنجس ما مایع باشه، روان باشه. بله اگر متنجس ما خشک بود یه مسئله، اما اگر متنجس ما روان بود و دارای رطوبت مصری بود و این متنجس ملاقات کرد با شیء دیگری، او محکوم به نجاست اگر مایع باشه. بله اگر خشک بود. در یه روایت دیگری که سوال میکنه راوی، میگه اگر بنا شد که اون روایت دیگری که باز از کنه حضورشون که بله یه روایت دیگری هم به همین مضمون هست که امام علیه السلام در اون روایت میگه اگر بر زمینی که امور کرده جا بوده مقداری از اون زمین، در این صورت اون محکوم به نجاست نیست. از این بر میاد که اگر بنا شده حیوانی که ملاقات کرده بدن او با شیء مایع و دارای رطوبت، اون شیء مایع دارای رطوبت به خاطر ملاقات با این شیء نجس محکوم به نجاسته. اما اگر اون شیء جاف بود و خوش بود، امام میگه نه. خب مثال میگیم چرا؟ چه فرقی کرد بین جاف و بین اون جایی که مایع باشه؟ کاملا از این روایت برمیاد که اگر بنا شد که وقتی که خنزیری یا هر حیوانی ملاقات کرده با مایعی با شیء متنجس روان و مایع، چون جذب نجاست از اون مایه کرده، لذا وقتی که راه میره روی یکی پس کنم زمینی محکوم به نجاسته. اما اگر اون زمین جاف بود که امام سؤال میکنه آیا مقداری از اون زمین جاف بوده یا نه، راوی از میکنه بله جاف بوده. خب اگر زمینی که خارج شده این سمه مثلا خنزیر قید خنزیر خوش بوده، چون اون زمین به خاطر خوش بودنش قبلا متنجس نیست، طاهر شده، امام علیه السلام میگه خب حالا که طاهر شده این حیوانم متنجس شده و از روی او رفته، او دیگه محکوم به نجاست نیست. پس از این چی برمیاد؟ از این برمیاد که اگر بنا شد که ملاقات کرد متنجس ما با شیئی که دارای رطوبت، اون شیء محکوم به نجاست میشه. و اگر ملاقات کرد با شیئی که دارای رطوبت نیست، در نتیجه محکوم به نجاست نمیشه. پس تا اینجا تقریبا این برمیاد از روایات که مجموعاً اگر بنا شد که حیوانی یا هر موجودی ملاقات کرد با یه شیء نجسی و دارای رطوبت مصری بود، اون شیء طاهر از اون شیء نجس به وسیله رطوبت مصری جذب رطوبت و جذب نجاست میکنه، اما اگر خشک بود این را حاصل نمیشه. بنابراین این مقدار از روایات انصافا برمیاد و قابل قبوله و این تفصیل به جاست که ما بگیم اگر بنا شد که ملاقی با متنجس مرطوب بود محکوم به نجاست، و اگر مرطوب نبود محکوم به نجاست نیست. صلی الله علی محمد و آل محمد.